سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام صدای ما را روی موج متوسط 12.96.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. شماری از چهره‌های سیاسی افغان میگویند نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که بین مقامات آمریکایی و طالبان روی آتش بس توافق شده است. کمیسیون انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در هفته آینده اعلام خواهد شد. در این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیان هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
وزیر خارجه آمریکا میگوید در همکاری با هند برای آینده باثبات افغانستان تلاش دارند. رئیس جمهور ایران خواهان همکاری های کشورهای اسلامی علیه هژمونی ایالات متحده شده است. و اظهارات رئیس جمهور روسیه در مورد استیضای همتای آمریکاییش. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که برای آینده امن، باثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. آقای پومپیو دیروز بعد از ملاقات با سوبرامنجی شنکر وزیر خارجه هند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت
We shared with our Indian counterparts as we conversations that ambassador.
وی میگوید ما جزئیات گفتگوهای سفیر خلیلزاد را که در منطقه داشته است با همتاهای هندی خود شریک ساختیم، زیرا با هم یک جا به طور متداوم برای ایجاد ثبات در افغانستان تلاش داشتیم. ما مسیر شفاف را که راهی آنیم با همتاهای هندی خود شریک ساختیم. ایالات متحده نگرانی هند از درک تهدیدات تروریستی که از پاکستان متوجه می شوند را درک می کند و این نگرانی ها را به جا می خواند. سوبرامنجی شنکر وزیر خارجه هند گفت پروسه صلح افغانستان باید به مالکیت و رهبری افغان ها به پیش برده شود و حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته باید یقینی گردد. جزئیات موضوع در جریان همین برنامه. حکومت افغانستان می گوید این کشور به سوی پیشرفت و ترقی گام های مؤثر برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. این اظهارات دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در عکس العمل به سخنان اخیر سناتور لنزی گراهام ایراد شد که گفته بود افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور کمک مالی برای اجرای پروژه‌های انکشافی مانند گذشته به این کشور ادامه یابد. آقای مینپال امروز بر رادیو آزادی گفت تقویت اقتصاد از برنامه‌های اساسی حکومت است.
افغانستان حکومت نگواریش تر آخرت پوری
حکومت افغانستان نمیخواهد تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. حکومت افغانستان همین حالا از لحاظ اقتصادی بالای فرصت هایی که در افغانستان و منطقه وجود دارد کار میکند.
این اظهارات در حال ایراد شده که شماره از کارشناسان امور اقتصادی میگویند در حال حاضر 54% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند. جزئیات موضوع را در جریان این برنامه خواهید شنید. شماری از باشنده های هرات امروز در عکس العمل به افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها هشدار دادند در صورتی که در راستای تامین امنیت در شهر هرات اقدام نشود به اعتراضات خود ادامه خواهند داد. آل همچند خبری از جهان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از یک کنفرانس اسلامی در مالیزیا از کشورهای مسلمان خواسته است همکاری ها به هدف مقابله با هژمونی ایالات متحده را عمیق‌تر سازند. آقای روحانی امروز در آغاز کنفرانس کوالالامپور روی این اظهارات ایران تاکید کرد که ایالات متحده از تحریمات اقتصادی به حیث وسیله عمده برای تطبیق هژمونی و زور آزمایی هایش علیه کشورهای دیگر استفاده می کند. روحانی به چالش های هم اشاره کرد که جهان اسلام با آنها مواجه است.
جهان اسلام در سطوح ملی و بین المللی با چالش های نوظهوری مواجه است.
در کنفرانس اسلامی کوالالامپور ده‌ها رهبر و نمایندگان کشورهای مختلف به شمول رهبران ترکیه و مالزی حضور دارند، ولی عربستان سعودی رقیب منطقوی ایران و شماری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی در این کنفرانس حضور ندارند و آن را تحریم کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید استیضاح رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر اساس اتهامات صورت میگیرد که تخیلی اند. پوتین که امروز در مسکو در جریان کنفرانس خبری سالانه اش صحبت میکرد گفت با وجود تصمیم مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر استیضاح ترامپ، انتظار دارد ترامپ در قدرت باقی بماند. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز به استیضاح رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی داد و قرار است روند استیضاح از سوی مجلس سنای آمریکا به پیش برده شود و در نهایت سناتوران تصمیم بگیرند که قصد برکناری ترامپ را دارند یا نه. و خبر آخر که در اثر لغزش زمین بعد از بارانهای شدید در تاشکند مرکز ازبکستان 6 کارمند ساختمانی کشته شدند. وزارت مبارزه با حالات اضطرار ازبکستان امروز گفت این حادثه در خط متروی منطقه یونوشوبوت، جایی که در حال حاضر تحت بازسازی قرار دارد، رخ داد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. شماری از چهره های سیاسی افغان میگویند نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته است
طالبان آتش بس با امریکایی ها را پذیرفتین، اما با قوای افغانی را نپذیرفتین. اما این بحث هم صورت گرفته که اگر بالای قوای افغانی حمله صورت میگیره و ضرورت بیفته که قوای خارجی کمک بکنه، در صورت قوای خارجی باز با کمک قوای افغان میاید.
کمیسیون انتخابات افغانستان در مورد اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری میگوید
ما منتظر نمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده، بغلان امروز با پای اکمال میرسه، اما تفتیش و بازشماری و ما منتظرش هستیم که نتایج برسه ایجا.
فرهنگ مطالعه در ولایت فراه چگونه است؟
در ولایت فراه این فرهنگ تا به حال زیاد خوب پیش نرفته، فرهنگ سازی نشده و دلیلی که کتابخانه کمه در ولایت فراه.
در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان آماده نشر است.
هم فامیل مسئول است که باید همه روزه است اولاده خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید
موده شده رژیم غذایی میگینیم میخوایم خود لاغر بسازم، اکثرا تنها ترکاری میخورن دیگه غذا را کت میکنن. کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی می یا بالاخره با سوی تغذیه مصاب میشن.
گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شدید. شماری از چهره های سیاسی افغان می گویند زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان گفته است که بین مقامات آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس توافق شده است. فضل احمد معنوی و اسماعیل خان با بیان این مطلب گفتند مقامات آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس و کاهش خشونت ها نیز گفتگو کردند. طالبان می گویند تا هنوز در این مورد مشورت ها ادامه دارد. جزئیات بیشتر را حمید حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
شماری از چهره‌های سیاسی که با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدار داشتند میگویند مقام‌های آمریکایی و طالبان در قطر روی آتش‌بس مشروع توافق کردند. فضل احمد معنوی یکی از این چهره‌های سیاسی و عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی که در دیدار خلیلزاد با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور حضور داشته بر رادیو آزادی میگوید
آنچه که نسبت به گذشته متفاوت تر بود صحبتشان که بحث سر آتش بس و کاهش خشونت و گفته میشد که طالبان آتش بس با آمریکایی ها را پذیرفتین اما با قوای افغانی را نپذیرفتین. اما این بحث هم صورت گرفته که اگر بالای قوای افغانی حمله صورت میگیره و ضرورت بیفته که قوای خارجی کمک بکنه، در صورت قوای خارجی باز به کمک قوای افغان میاد، با در صورت میتونه دوباره پس متعهدات شکسته شود.
در این میان اسماعیل خان یکی از گرای پیشین جهادی که در نشست زلمه خلیزاد با حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین حضور داشته است میگوید در این نشست پیشنهادهای نیز با آقای خلیزاد مطرح شده است.
نهاداتی ما داشتیم که در روند پروسی صلح سرعت بیشتر به وجود بیایه و بخصوص مسئله آتش بس اگر تلاش شود که طالبا خانیش در ساخته شود که طالبا با آتش بس دوامدار قانع نمیشن. پیشنهادات ما بود که لااقل در ابتدای اینها برای آتش بس دو سه ماهی ابتدا قناعت کنن، اونا رو قناعت بدین تا زمینی مساعد بشه که یک نوع اعتمادسازی به وجود بیاد.
در گزارشی که روز گذشته عرب نیوز به نشر رسانیده آمده است که زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای سلی افغانستان گفته است که اگر طالبان خواست مقام های آمریکایی مبنی بر برقراری آتش بس در روزه را نپذیرند، گفتگوهای دو طرف به نتیجه پایان خواهد یافت. ادعای که از سوی دفتر زلمه خلیلزاد رد شده است. با این هم از ذبیح الله مجاهد خنگوی طالبان در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده گفته است که تاکنون میان مقام های آمریکایی و طالبان روی برقراری آتش بس توافق نشده است و مشوره ها در این باره ادامه دارد. از سوی دیگر سهیل شاهین خنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید این گروه به چیزی عمل خواهد کرد که در توافق نامه وجود دارد. با گفته وی دور جدید گفتگوهای صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان هم به هدف مشوره با رهبران این گروه متوقف شده است. با این وجود لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که حکومت افغانستان بر اعلام آتش بس تاکید میکند و تا زمانی که آتش بس اعلام نشود گفتگوهای صلح به پیش نخواهد رفت.
درغوس آتش بس نشی
تا زمانی که آتش بس نشود و طالبان از پناهگاه‌هایشان بیرون نشوند، ما نه مذاکرات مستقیم کرده می‌توانیم و نه هم گفتگوهای صلح به یک نتیجه می‌رسد.
نتیجه نرسید.
زلمه خلیزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان پس از دهمین در گفتگویش با نمایندگان طالبان در قطر به پاکستان رفت و از آنجا به کابل آمد. وی در پایان این سفرهایش در برگه توییترش نوشته است که این سفرها سودمند بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور را 100% در جریان هفته آینده اعلام خواهد کرد. تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله از احتمال نپذیرفتن این نتایج سخن میگوید، اما تیم محمد اشرف غنی از این موضع کمیسیون استقبال کرده است. جزئیات بیشتر را نصرت پارسا از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند بازشماری و تفتیش آرا امروز پنجشنبه در ولایت بغلان تکمیل خواهد شد. با گفته عصمت الله مل معاون کمیسیون مستقل انتخابات، مواد تفتیش و بازشماری چهار ولایت از میان هفت ولایت باقی مانده به کابل رسیده و ممکن مواد ولایت های بدخشان و فاریاب به شمول بغلان فردا انتقال یابند. مل میگوید روند وارد ساختن این مواد به سیستم در کمتر از یک روز تکمیل خواهد شد. از معاون کمیسیون انتخابات پرسیدم که آیا ممکن است نتایج ابتدایی در هفته آینده اعلان شود؟ نتیجه ابتدایی چی وقت هفته آینده امکان دارد اعلان شود؟
100% انشاءالله. ما منتظر اینمی سه ولایت هستیم که دو ولایتش تکمیل شده است بنا به مشکلات اوزای جوی که بدخشان و فاریاب مشکل بوده و انتقال نکردند و همچنان بغلان امروز با پای اکمال میرسه. متفتیش بازشماری و ما منتظرش هستیم که نتایج برسه.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند بازشماری و تفتیش آرا را روز یکشنبه هفته جاری در هفت ولایت باقی مانده زمان آغاز کرد که عبدالله عبدالله روز شنبه از طرفدارانش خواست تا اجازه دهند بازشماری در ولایت های بغلان، تخار، بدخشان، فاریاب، پنجشیر، سرپل و جوزجان آغاز شود. پیش از آن کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان این روند را در 27 ولایت در غیاب ناظران برخی دسته انتخاباتی به شمول دسته انتخابات عبدالله عبدالله تکمیل کرده بود. فریدون خوازون از سخنگویان دسته انتخاباتی آقای عبدالله در واکنش به اعلان کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلان نتایج ابتدای انتخابات در هفته آینده میگوید تا زمانی که سرنوشت 300 هزار رای مورد منازعه مشخص نشود و نیز روند بازشماری در 27 ولایت از سر صورت نگیرد، آنان هر گونه نتایج را نخواهند پذیرفت.
پیش از تصفیه نشده باشه و رای پاک ناپاک جدا نشده باشه و تفتیش در حضور داشت تمام تکت های انتخاباتی و نهادهای ناظر و احزاب سیاسی نشده باشن، ما فکر میکنیم این اعلان هر نوع اعلانی که باشه برای مردم و برای ما قابل قبول نیست و کمیسیون میخواهد قصدن به یک بحران دیگری زمین سازی بکنه که مسئولیتشان به دوش کمیسیون میباشه.
اما عصمت الله مل معاون کمیسیون انتخابات میگوید چپتر بازشماری آرا در 27 ولایت بسته شده است. در همین حال تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از اظهارات معاون کمیسیون مستقل انتخابات مبنی بر اعلان نتایج ابتدایی در هفته آینده استقبال میکند. داود سلطانزوی از اعضای این دسته انتخاباتی:
دیگر کدام چیز باقی نمانده. کمیسیون بعد از تکمیل کارهای تکنیکی در داخل کمیسیون در کابل باید باشد تکمیل شده باشد تا روز دوشنبه سه شنبه انشالله آماده خود بودن که اعلان بکنن. قراره که اعلان کردن خودشان تقویم تقریبی را اواسط هفته آینده یا در اوایل هفته آینده انشالله اعلان خود کرد.
معاون کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان در هفته آینده خبر می‌دهد که پیش از این دوبار کمیسیون تقویم تهیه شده خود در این باره را نقض کرده است. هوا علم نورستانی رئیس این کمیسیون پیش از این گفته که عوامل نقض تقویم‌های گذشته جنجال‌هایی بود که از سوی برخی دسته‌های انتخاباتی به میان آمد، اما شماره از دسته‌های انتخاباتی نقض قانون از جانب کمیسیون را عامل این مشکل دانستند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور نباید از لحاظ اقتصادی تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. این در حالی است که لنسی گراهام، سناتور آمریکایی، اخیراً گفته است با کاهش نیروهای خارجی در افغانستان، این کشور نباید مانند گذشته انتظار کمک‌ها را داشته باشد. جزئیات بیشتر را جاوید حسنزاده از کابل گزارش می‌دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید این کشور با سعی پیشرفت و ترقی با شمول ایجاد مسیرهای تجارتی با کشورهای منطقه گامهای موثری برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، روز پنجشنبه در واکنش به سخنان اخیر لنسی گراهام، هم سناتور آمریکایی، با رادیو آزادی گفت تقویت اقتصاد این کشور از برنامه‌های اساسی حکومت است.
حکومت افغانستان نمی‌خواهد تا اخیر بار دوش جامعه جهانی باشد. حکومت افغانستان همین‌ها را از لحاظ اقتصادی بالای فرصت‌هایی که در افغانستان و منطقه وجود دارد کار می‌کند تا تمام عواید را به شکل درست آن جمع‌آوری کند و در مورد خودکفایی افغانستان از لحاظ اقتصادی تلاش‌هایش را سریع‌تر سازد.
به تازگی لنسی گراهام، سناتور آمریکایی، به خبرنگاران گفته است که افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور، کمک مالی جهت اجرای پروژه‌های انکشافی همانند گذشته به پیمانه زیاد با این کشور ادامه یابد. او افزوده است که کشورهای منطقه باید نقش بیشتری در بخش کمک به افغانستان بازی کنند تا نیروهای آمریکایی بتوانند بر سرکوب حراس افغانان تمرکز کنند. گراهام تاکید کرده است که نشانه های از بهبود وضعیت در افغانستان دیده می شود که زمینه خروج شمار از نیروهای آمریکایی را از افغانستان فراهم خواهد کرد. این اظهارات در حال مطرح می گردد که به گفته آگاهان امور اقتصاد، در حال حاضر 54% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار داشته و سوی هم تمامی بودجه انکشافی و 40% بودجه عادی حکومت از کمک های خارجی تمویل می گردد. آگاهان بخش اقتصاد میگویند افغانستان هنوز هم به کمک های جامعه جهانی نیاز داشته و قطع و یا کاهش آن میتواند تاثیرات منفی بر این کشور داشته باشد. عبدالله واحدیار، یکی از این کارشناسان، در مورد به رادیو آزادی گفت:
افغانستان نسبت به سالهای قبل قدم های بسیار استوار برداشته و نسبتا در حالت خوب قرار داره، ولی دیگه گفته نمیتونیم که بدون کمک جامعه بین‌المللی بتونیم که ما مصارف گزاف نظامی خود و مصارفی که ما در عرصه‌های پروژه‌های زیربنایی به پیش می‌بریم بتونیم که او را از بودجه حکومت افغانستان تمویل بکنیم.
لنسی گراهام این اظهارات را پس از آن ابراز کرده است که به تازگی یک رسانه آمریکایی گزارش داده که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفته که در جریان همین هفته خروج 4000 نظامی کشورش از افغانستان را اعلام کند. سیف الدین سیحون، آگاهی دیگر بخش اقتصاد، میگوید که وضعیت سیاسی فعلی نیز بالای اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در کشور متوقف میباشد. و این نیز تاکید میکند که حکومت افغانستان بدون کمک‌های جامعه بین‌المللی نمیتواند به نیازمندی‌ها در بخش‌های اقتصادی رسیدگی لازم نماید.
مسئولان اتاق زراعت و مالداری افغانستان میگویند در 8 ماه گذشته حدود 600 میلیون دلار محصولات زراعتی به خارج از این کشور صادر شده است. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
پس از کابل و قندهار، اتاق زراعت و مالداری در ولایت هرات به هدف حمایت از دهقانان و مالداران افتتاح شد. قرار است که از طریق این اتاق زمینه برای صادرات بیشتر محصولات زراعتی فراهم شود. عبدالرحیم صدیقی، معاون اتاق زراعت و مالداری افغانستان، در سفرش به هرات ابراز امیدواری می کند که تا اخیر سال جاری حجم صادرات محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به 1 میلیارد دلار آمریکایی برسد. او می افزاید که سال گذشته حجم صادرات محصولات زراعتی و مالداری افغانستان به 700 میلیون دلار رسیده بود.
از اول حمل 1398 الی 30 عقرب 1398 که 8 ماه میشه، ما انشاءالله الحمدلله توانستیم که در حدود 600 میلیون دلار تنها صادرات چی داشته باشیم، اقلام زراعتی داشته باشیم. انشاءالله تا 1 میلیارد دلار صادرات ما از تمام افغانستان انشاءالله میرسه.
هرات یکی از ولایت‌های زراعتی در غرب افغانستان شمرده می‌شود. بر بنیاد آمار اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، در جریان سال جاری بیش از 44 میلیون دلار محصولات زراعتی، مالداری و صنعتی از این ولایت به کشورهای خارجی صادر شده است. احمد سید صدیقی، معاون این اتاق، می‌گوید که بیشتر محصولات زراعتی هرات به کشورهای پاکستان، هند و کشورهای عربی صورت گرفته است. اما عبدالواحد سادات و عبدالناصر، دو تن از باغداران، میگویند که نبود سردخانه و از نشدن تعرفه‌های سنگین به محصولات زراعتی مشابه از جدیترین مشکلاتشان شمرده میشود.
از نگاه میوه‌جات سردخانه باید ایجاد شه و دیوم از یک توجهی به مارکت های خارجی بکنه، از شعار کده به عمل کمکی توجه کنه
به ولایت ما. بعد از این همی جنسی که ما تولید میکنه بسیار با کیفیت خوب، با شرایط اقلیمی، با آب و هوای همی سرزمین ما مطابقت داره، او جنس بی کیفیت رو وارد میکنم و این جنس ما طبیعتا ای پایین میایه.
مقام های محلی هرات میگویند که پسته، زعفران، قالین و انگور از مهمترین اقلام صادراتی هرات است. عبدالقیوم رحیمی، والی هرات، میگوید که در راستای افزایش صادرات محصولات زراعتی به کشورهای خارجی تلاش میکند.
در مورد صادرات هم از طریق زمین و هم از طریق هوا با چندین مملکت صحبت هستیم که انشاءالله بتانیم امو حجم مبادلات تجارتی خود در بخش زراعت و مالداری بالا ببریم.
افغانستان وابستگی شدید به واردات از کشورهای خارجی دارد، اما آگاهان اقتصادی میگویند که حکومت افغانستان با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش زراعت و مالداری و ایجاد بازارهای جدید در کشورهای خارجی در راستای خودکفایی موفق خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
فرهنگ مطالعه در بین جوانان در ولایت فراه چگونه است؟ همکارم حفیظ نورزاد به این موضوع پرداخته و این گزارش را از ولایت فراه پیشکش می کند.
با حال که زمینه کتابخانه برای جوانان مساعد است، اما یک تعداد کمی از جوانان اوقات بیکاری خیش را به مطالعه کتاب سپری می کنند. به گفته بنیامین باره، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ فرا، در کتابخانه عامه این ریاست بیش از 13,000 جلد کتاب مختلف نو برای مطالعه وجود دارند. اما آقای بارز می افزاید به اساس آمارگیری که از سوی این اداره صورت گرفته، صفات اجتماعی 50% تاثیرات منفی را بالای مطالعه کتاب گذاشته است که نسبت به سال گذشته علاقمندی جوانان به مطالعه در این ولایت کاهش یافته است.
فراه ولایت که مختص به اطلاعات و کلتور ریاست در چوکاټ لاندې اما کتابتون لرو، چې په دې اما کتابتون کې مختص دیار لزر جلد بیلا بیل کتابونه لرو. په فراه ولایت کې کم ځوانان چې مطالعه په مخ کې کلو کې درس کاغه د و سره پرتلو مقایسه کو مختصونه چې ډیر فیصدی کم راغلي.
اسوی هم جوانان فراهی میگویند که برای مطالعه تا هنوز فرهنگسازی صورت نگرفته، اما میافزایند که دولت باید برای رشد مطالعه کتابخانه های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان دوباره به مطالعه رو بیاورند. امیدالله و ماریا دو تن جوانان فراهی در این مورد چنین میگویند.
در ولایت فراه این فرهنگ تا به حال تو زیاد خوب پیش نرفته و فرهنگ سازی نشده و دلیلی که کتابخانه کم در ولایت فراه، فقط اطلاعات فرهنگ یک کتابخانه داره، یک جای دیگر در مثلا در ناحیه چهارم که دور از دسترس مردم و باشندگان ولایت فراه هست و باید کتابخانه ها زیاد شوه تا فرهنگ کتابخانی و مطالعه زیاد بشه.
خیلی کمک کننده ای هست که شاگردان زیادتری یا اشخاص زیادتری بتونه مطالعه بکنه و مطالعه کلا یک چیزی هست که هر شخص باید برای زو روزانه وقت بگذارم.
در حین آل شلا ابوبکر وز شورای ولایتی فرا استفاده بیحد جوانان از شبکه‌های اجتماعی دلیل بر کاهش مطالعه کتاب میخواند و میگوید از این که فرهنگ مطالعه فراموش مردم نشود، دولت باید کتابخانه های بیشتر ایجاد نماید تا جوانان به مطالعه رو بیاورند.
واقعا فرهنگ کتابخانی در این سالهای اخیر بیخی فراموش مردم شده. یعنی شبکه های اجتماعی امینا مردم دور ساخته از فرهنگ کتابخانی یا از کتابخانی بیخی به دور مانده.
هرچند در سالهای پیش که دسترسی جوانان به صفحات مجازی کمتر بود، فرهنگ مطالعه رشد نموده بود. اما در حال حاضر که در پلوی کتابخانه عامه ریاست اطلاعات فرهنگ فرا دو کتابخانه دیگر در نواحی مختلف شهر جهت مطالعه برای جوانان و شهروندان فراهی باز می باشند، باز هم علاقه‌مندی جوانان به مطالعه کمتر شده است. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بعد از آن که مجلس نمایندگان آمریکا به استعضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آن کشور رای موافق داد، قصر سفید در عکس‌العمل بان گفت اطمینان دارد که آقای ترامپ در مجلس سنای ایالات متحده آمریکا بی‌گناه ثابت خواهد شد. در مجلس سنا حزب جمهوری خاک دونالد ترامپ بان وابسته است اکثریت دارد. امید مرزبان جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
استفانی گرشم سخنگوی قصر سفید رأی‌گیری برای استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان را یکی از شرم‌آورترین فصل‌ها در تاریخ سیاسی آمریکا دانسته و گفته است مطمئن است که در مجلس سنا ترامپ کاملاً بی‌گناه ثابت خواهد شد. همزمان با اینکه رأی‌گیری در مجلس نمایندگان جریان داشت، دونالد ترامپ خودش در یک گردهمایی کمپینی در میشیگان سخنرانی می‌کرد. ترامپ به هوادارانش گفت دموکرات‌ها از روز اول که او رئیس جمهور شد می‌خواستند او را استیضاح کنند. دونالد ترامپ دموکرات ها را که در مجلس نمایندگان به طرفداری از استیضاح او رأی دادند متهم به نفرت انگیزی کرد و گفت آنها با رأی دهنده های آمریکا نفرت دارند. اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که رئیس جمهور ترامپ به امنیت ملی و وقار آمریکا یک تهدید است. به نظر نمی رسد که حرف به برکناری ترامپ بکشد، چون حالا مجلس سنا باید در این باره رأی بدهد و مجلس سنا در دست جمهوری خواهان است. به همین دلیل هم قصر سفید با اطمینان گفته که مطمئن است ترامپ در مجلس سنا کاملا بی‌گناه ثابت خواهد شد. ترامپ سومین رئیس جمهور آمریکا در تاریخ است که با استیضاحش در مجلس نمایندگان رأی مثبت داده می شود. پیش از این اندرو جانسون در سال 1868 استیضاح شده و بیل کلینتون هم در سال 1998، اما هر دوی آنها از وظیفه برکنار نشدند و به کار خود ادامه دادند.
پیام ها و نظریات شما
بعد ولسوالی نمبر دوی ولایت بامیان ولسوالی یکاولنگ در تماس هستم. زنی ولسوالی نمبر دوی مربوط یکاولنگ مربوط ولایت بامیان علی معاش های مالی عقرب و قوس جا نشده، نظام سال مالی پر رشد، یعنی تکلیف چیه که ما انتر معلم بیماش بدبخت قصدار پشت سر ما بگرده، علت چیه؟ معلم چی گناه داره؟ با تشکر، لطف شما خدا بود.
اسم ما شرافتی از ولایت قندوز ولسوالی در شیاسی با تماس دهیم. ما یک قریه جور کردیم تقریبا 10 سال می شود. سرکی از بسیار خامه است و گیل است و رای است، زمین شمشور است. هیچ پروژه با ما همکاری نکردن که سرک ما را جهل اندازی بکنن و امیر با گوش مسئولین برسانیم که بسیار مردم مشکلات داره، یک مریضی شوه یا یک هم مشکلات دیگه بیای خود از امیر قریه و کشیده نمیتونن که با سرک مومی را برون.
از ولایت بدخشان ولسوالی کران و منجان با شما در تماس شدیم. راجی به معاشات شهدا معلولین ولایت بدخشان، مدت 7 ماه می شود که شهیدان معاش نگرفتند. در دروازه شهدا معلولین را نیار جواب می دهند بوزیجان، بخصوص شهدای نظامی میگه که مدت 7 ماه شده که ما معاش نگرفتیم. اینجا به شهدا معلولین مراجعه می کنند، میگه وزارت دفاع بخش ما بوزیجان نمی دهد، بوزیجان نیامده، دیگه شما باشین تا سال منتظر. دیگه تمام مردم دستمند است، پول نداره، پیسه نداره. از شما خواهش میکنم که میره با مسئولین ولایت بدخشان در تماس بگیرید و من مشکل رفع بسازید. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم برنامه مشترک رادیو آزادی با یونسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. ساعت 5:30 شام شد. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم زرغون منگل.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در دیدار با همتای هندیش گفته است که ایالات متحده و هند برای آینده امن، باثبات و موفق افغانستان مشترکاً کار می کنند. حکومت افغانستان می گوید این کشور به سوی پیشرفت و ترقی گام های مؤثر برداشته و تلاش دارد به خود کفایی برسد. این اظهارات دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، در عکس‌العمل به سخنان اخیر سناتور آمریکایی لنزی گراهام ایراد شد که گفته بود افغانستان انتظار نداشته باشد که حتی پس از کاهش شمار نیروهای آمریکایی در این کشور، کمک های مالی جهت اجرای پروژه های انکشافی مانند گذشته دریافت کند. شماری از باشنده های ولایت هرات امروز در عکس‌العمل به افزایش ناامنی ها و قتل های هدفمند در این ولایت دست به تجمع اعتراضی زدند. وکلا در خیبر پختونخوا دست به اعتصاب کاری زده و علیه آنچی رویه تحقیرآمیز اردو و حکومت در برابر قضای پاکستان می دانند اعتراض کردند. شورای بار در خیبر پختونخوا امروز خواهان توقف تمام دوسیه های جاری عدلی به هدف نشان دادن احترام به قضا شده و گفت که این غیر عادلانه است که قضای پاکستان به سبب دادن سزای مرگ به پرویز مشرف مورد انتقاد قرار گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با استفاده از یک کنفرانس اسلامی در مالیزیا از کشورهای مسلمان خواسته است همکاری ها به هدف مقابله با هژمونی ایالات متحده را عمیق‌تر سازند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید استیضای رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بر اساس اتهامات صورت میگیرد که تخیلی اند. پلیس هند امروز صدها اعتراض کننده را در بعض شهرهای بزرگ این کشور زمان بازداشت کرد که اعتراض کنندگان از تصمیم اعلان شده مقامات در مورد منع موقتی از تجمعات تخطی کردند. و در اثر لغزش زمین بعد از بارانهای شدید در تاشکند مرکز ازبکستان 6 کارمند ساختمانی کشته شدند.
با سپاس از همکارم زرغون منگل که سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش کرد. حال توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی از همکارم آرزو غیاسی.
فدراسیون ملی بولینگ افغانستان نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بانوان را در کابل آغاز کرد. سید احمد سروش مسئول نشراتی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که این رقابت‌ها با حضور بیش از 50 بانو امروز در کابل راه اندازی شده است. او گفت که از این میان 12 ورزشکار برتر بر رقابت‌های منتخب کابل راه پیدا می‌کند. همچنان در نظر است تا نخستین دور رقابت‌های مقدماتی تیم بولینگ پسران نیز فردا راه اندازی شود. آقای سروش افزود که پس از کابل رقابت‌های تیم بولینگ بانوان و پسران در ولایت‌های هرات و بلخ نیز راه اندازی می شوند. شبنم حسین زاده در رقابت‌های مویتای رقیب تایوانیش را شکست داد. خانم حسین زاده در وزن 48 کیلوگرم توانست حریفش را شکست دهد و راهی دور بعدی مسابقات قهرمانی مویتای آسیا شد. روز گذشته احمد شجاع جمال نماینده 60 کیلوگرم مویتای کشور نیز در اولین حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا حریف پرقدرت تایلندی اش را شکست
رخ داد و به دور بعد این رقابت ها راه یافت. این رقابت ها به تاریخ 16 دسامبر با اشتراک 35 کشور آسیایی و 300 ورزشکار در شهر ابوظبی برگزار شده و تا 22 همین ماه ادامه خواهد داشت. و در یک درگیری میان هواداران دو تیم بارسلونا و ریال مادرید نزدیک به 50 تن زخم برداشتند. بر اساس اعلام فرانس پرس، مسابقه شب گذشته بارسلونا و ریال مادرید هرچند با تساوی بدون گل خاتمه یافت، اما دیدار پرتنش به خاطر برخورد هواداران دو تیم بود. به نقل از این آژانس، بعد از خاتمه بازی هواداران دو تیم با هم درگیر شدند که در این برخوردها 46 نفر آسیب دیدند. گفته شده که 10 تن از هواداران هر دو تیم حتی با نیروهای پلیس نیز درگیر شدند.
حال توجه کنید به برنامه مشترک رادیو آزادی با یونیسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم می‌شنویم.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این برنامه روی موضوع سوء استفاده جنسی از کودکان در مکاتب صحبت می کنیم. پدران و مادران نگرانند. اقدامات و برخورد وزارت معارف با افرادی که کودکان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می دهند چیست؟ کودکانی که از آنها سوء استفاده جنسی صورت می گیرد چه سرنوشتی در انتظار آنهاست؟ در آغاز برنامه گزارش داریم پیرامون موضوع و بعد از آن برای آگاهی دهی والدین در مورد اینکه چگونه می توان از آزار و اذیت جنسی کودکان جلوگیری کرد و چگونه به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت داریم با پهنمل شرف‌الدین عظیمی، یکی از روانشناسان افغان. اما قبل از آن توجه کنید به گزارش نخست برنامه.
پس از نشر گزارش‌های مبنی بر ادعای سوء استفاده جنسی از کودکان مکتب در ولایت لوگر، شماری از خانواده‌ها نگران هستند که اطفالشان در مکاتب دولتی مسئولیت ندارند. در این بخش از گزارش، حرف‌های تعدادی از مردم را می‌شنویم که از این بابت نگرانند.
در قسمت مکاتب توجه خاص داشته باشن، به خاطر که هیچ کس هیچ مادر اعتماد کرده نمیتونه بعد از قضیه لوگر، در صورت که یا این رقم اصلا از مردم بی سواد چی توقع داشته باشیم. در این قسمت وزارت معارف باید توجه جدی بگیره. ما من حیث یک مادر هیچ جرأت کرده نمیتونیم وقتی که در خبرها این قضیه رو میشنویم اولاد خدا بگیریم به مکتب روی کنیم. در مکتب خصوصی اگه بخوایم تبدیلش کنیم به مکتب خصوصی بودجه نداریم.
اینجا رو عبدالباسط پوپارزای با اثر صدای فوکس زیاد پردن، به خاطر از اینکه در مکاتب دولتی میبینیم در این روزها وزارت معارف در قصه مکتبایت نیست، مخصوصا مکتبای دولتی. و خواهش ما این است که وزارت معارف باید در باره از این موضوع بیشتر توجه ایجاد داشته باشه.
ای باعث نگرانی فامیلا شده که فامیلا نمیتونن حالا مامو اولادها و فرزندان خود به مکتب بفرستن به خاطر همچون مسائل. در این عرصه باید هم فامیل مسئول است که باید همه روزه از اولادای خود پرسان کنه که وقتی اینا مکتب میرن چی را یاد گرفتن، استادشان چه قسم بایشان رویه و برخورد میکنه، و همچنان وزارت معارف مسئول هستند در مقابل همچون افراد وقتی همچون حادثه‌ای پیش میاد باید اونا را پایگرد قانونی درست صورت بگیره و بعدن توسط رسانه ها مجازاتی که بالای از او افراد میشه باید اینا رو در رسانه ها پخش کنن که دوباره مردم تشویق شود که فرزندان خود به مکتب روان کنن.
با این حال وزارت معارف افغانستان میگوید که با افراد و اشخاصی که کودکان را در مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار میدهد برخورد جدی صورت میگیرد. نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت:
نفس قضیه وجود داشته. ما در جریان سالهای گذشته دو سه مورد رویدادهای اقدام به آزار و اذیت اطفال دانش آموز در مکاتب برداشتیم. از جمع یک موردش سال گذشته در شهر کابل بوده که قبل از اینکه این عمل زشت و شنی انجام شود در داخل محیط تعلیمی و تربیتی و ما اطلاع می‌رسه و بالاخره ما کارمند را تعدیب میکنیم و راجع میکنیم دوسیه‌اش به نهادهای عدلی و قضایی افغانستان جهت پیگیری هر چه بیشتر. در داخل مکاتب در قدم نخست باز ما محیط خلوتی را نداریم که یک شاگرد اونجا مورد آزار و اذیت قرار بگیره. این یک بحث. در قدم دوم کمیته های انضباطی در داخل مکتب وجود داره. کمیته های انضباطی هم کنترل میکنن محیط تعلیمی و تربیتی را که از همچون مورد باید آری باشه. بحث سوم نظارت هست. در هر حوزه تعلیمی ما اعضای نظارت تعلیمی وجود داره. اعضای نظارت تعلیمی هم از امور تدریسی و هم از امور تربیتی اینا نظارت میکنن وقت و ناوقت. اگر همچون موارد می باشه بالاخره گزارش به اونا میرسه و اونا اقدامات خودشون رو انجام میدن. در قدم بعدی ما شوراهای مکتب داریم. شوراهای مکتب کمیته ارتباط با والدین را دارن اونا.
با گفته سخنگوی وزارت معارف، وظیفه وزارت معارف ارائه خدمات تعلیمی و تربیتی است و ما مطابق به قانون خدمات ملکی عمل میکنیم.
ما قانون منع آزار و اذیت کارمندان را داریم که در مجموع تمام منصوبین معارف را در بر میگیره. خشونت، آزار و اذیت جنسی همیش تعریف شده در قانون و از این قانون ما سمینارهای آگاهی دهی و ورکشاپ ها برای معلمین داشتیم که اونا بالاخره بتونن بازی را بر شاگردا منتقل بکنن و به همین شکل ما در سر فایل تقسیم اوقات دادیم برای تمام مکاتبمون که هر روز یک نفر از مسئولین مکتب در پیوند به چه موضوعی صحبت بکنه. مثلا یک روز اختصاص داده شده در هفته به ای که 10 یا 15 دقیقه که شاگردا صف میکشن برای که برون به طرف صنفایشون، در اونجا باز در پیوند به آزار و اذیت جنسی که چی است، چه مواردی را ما میتونیم آزار و اذیت بپنداریم، چه موارد نوازش است و برخی موارد درشان آگاهی داده میشه.
وی همچنان گفت که وزارت معارف برنامه تجدید نصاب تعلیمی را آغاز کرده است و در نصاب تعلیمی جدید تمامی این موارد به گونه یک مضمون در نظر گرفته شده است تا برای شاگردان تدریس گردد.
شنونده های عزیز، چگونه به کودک آموزش داد تا موارد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد؟ در این مورد صحبت داریم با کهنمل شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان که در این قسمت برنامه تقدیم می شود. استاد، چرا چنین چیزی در افغانستان است؟ مثلا شاگردای مکاتب مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گیرد؟
بدبختانه باید بگویم که ما نه در مکاتب و نه در مساجد و نه در کودکستان، در هیچ جای در خانواده، هیچ جای آموزش جنسی نداریم که برای کودک ها بفهمانیم که شما یک خصوصیت، یک ویژگی، یکی از بودهای رشد به نام رشد جنسی دارین و شما باید با این مسئله و با این زندگی و با این مورد و با این بود زندگیتان و وجودتان به چه شکل پیش برین. و این مورد سبب میشه که ما متاسفانه با یک چیز نابلد، نافهم، ناآماده با یک سلسله مشکلات و عواقبش رو بروشه.
طفل که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره از لحاظ روانی چقدر سرش تاثیرگذار است و چی عواقب را در آینده او طفل باید متحمل شود؟
طفل که مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیره اولین احساس چی است؟ که ملامت است. دومین احساس چی است؟ که چتل شده. سومین احساس چی است؟ که یکی از اعضای بدن خود قد فکر میکنه، یعنی از بین رفته، بسیار کرکی، چرکی، وسواسی، مسترب، ترس، گناه، هراسان و در پهلویش افسرده و امثال و مشکلات پیدا میکنه که اینا همه باعث میشه، سبب میشه، دلیل میشه که بیماری های مختلفه و مشکلات مختلف پیدا کنه. تحقیقات مختلفه در دنیا انجام شده و ثابت ساخته که او کودکایی که در کودکی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته در بزرگسالی خود به آزار و اذیت جنسی پرداخته و یا هم همجنسگرایی و همجنسبازی و امثال منحرافات و اختلالات دچار شده.
والدین چی مسئولیت دارند در اقبال؟ چی راهی را پیشنهاد میکنین که والدین به اطفال خود چی گونه آگاهی بدن تا اطفالشان متوجه باشن که کسی در نقاط اساس بدنش دست درازی نکنه تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیره؟
ما تصور میکنم که با دیدن محیط و ماحول افغانستان، با شرایط که در افغانستان مسلط هست، حاکم است، ما فکر میکنم که بزرگترین رسالت و مسئولیت به دوش مادر و پدر است یا هم در کل خانواده. ما آرزو دارم که خانواده هیچ وقت مسائل جنسی را، آموزش جنسی را چیز رکیک، بد، زشت، کثیف، نامانوس نپندارن. بسیار راحت بیان و در یک رابطه صمیمانه و صمیمی با پسر و دختر خود صحبت بکنه، شریک صحبت شوه و تمام اون مسائلی که نوجوان جوان و کودک در سنین مختلف در مراحل مختلف روبرو میشه، اونا رو برشان آگاهی بدم. برای کودک باید آموزش داده شوه که سه ساحه، البته به کودک دختر و به کودک پسر، سه ساحه ساحه‌های امن است یا ساحه‌های خطر است یا ساحه‌ای که هیچ کس حق نداره او را لمس کنه، هیچ کس حق نداره او را ببینه و هیچ کس حق نداره او را به زور مورد استفاده قرار بگیره، که یکی باسن است یا پشت طفل است یا عقب مقعد طفل است، یکی حالت تناسلی طفل است که دختر است یا بچه است، و یکی هم اگر دختر است سینه دختر است، که برای دختر و پسر آموزش داده شده که این سه ساحه شما را، این سه نکته وجود شما را هیچ کس به هیچ عنوان نباید لمس کنه، ببینه و یا هم آسیب برسانه. بعض مسائل استثنایی مثلا دکتر و هم در مقابل پدر و مادرت باید ببینه، یا مادر و پدر در هنگام شستن وقتی شما را میشویه اون نقاط میتونه که در حمام و اینا، و بقیه مسائل باید جدی پنداشته شود. دیگه ای که ما باید به یک نصاب و سر یک آموزش فکر بکنیم که والدین را توسط رسانه ها یا توسط معارف یا توسط مساجد کمک بکنیم که چگونه در کدام مراحل کدام چیزا آموزش داده شود. مثلا کودک 7 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، کودک 8 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه، 3 ساله چی مسئله جنسی رو بفهمه. ری کار میخواد، یک نصاب میخواد و فرهنگ افغانستان را با این مسائل تطابقت میخواد. علمای دین، جامعه شناسان، روانشناسان، پیداگوژیست‌ها اینا خواسته شو نشسته شو تا مسئله جنسی حل شو. بالاخره
در قسمت از این که والدین چی ارتباط با مکاتب اطفال خود داشته باشند، کدام راه را جستجو کنند، چی نوع رابطه داشته باشند تا بفهمند که طفلشان در مکتب چی میکنه، با کی سر کار داره، مثلا هم صنفیش استادش با او چی برخورد میکنه، با اطفال خود چگونه برخورد کنند تا بتونن اطفالشان آگاهی داشته باشه.
اولین پیشنهاد ما به معارف افغانستانی است که هر چی زودتر و هر چی عاجلتر در هر مکتب یک روانشناس استخدام کنند، تا کودکان، دختران و پسران که با مشکلات روانی، مشکلات جنسی، مشکلات درسی و امثال مشکلات اجتماعی روبرو میشن، حتی اعتیاد برای و نزد روانشناس و مشاوره بگیرن. دومین پیشنهاد ما است که معارف افغانستان روی انجمن اولیا و مربین که قبلا بود، در وقت داوود خان بود، در وقت در قرن 21 نیست، در کل مکاتب که استاندارد است در دنیا انجمن اولیا و مربین داره. هر ماه بعد، هر دو هفته بعد، هر یک هفته بعد اولیا و مربین میان با هم میشینن و در تسهیل رشد کودکایشان، در پروسه آموزش کودکایشان سهیم میشن، خبردار میشن، آموزش داده میشن و بالاخره مکتب و خانواده یک جای میشوه، کودک را سالم و مسئول رشد میده.
سلامت باشین استاد.
زنده باشین.
کهنمل شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان بود که در مورد اینکه چگونه میتوان به کودک آموزش داد تا مورد آزار و اذیت جنسی قرار نگیرد صحبت میکرد. برنامه این هفته حقوق طفل هم در همین جا به پایان میرسد. شب و روز خوش داشته باشید.
آشیانه،
برنامه‌ای برای خانواده‌ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده‌های عزیز. چرا برخی خانواده‌ها توجه به رژیم غذایی خود ندارند؟ رژیم غذایی مناسب چگونه است؟ بی توجهی به رژیم غذایی چه عواقبی دارد؟ موضوع برنامه این هفته آشیانه توجه به رژیم غذایی در خانواده هاست. اکثر خانواده ها در مقابل تغذیه و رژیم غذایی خواسته یا نخواسته بی توجهی می کنند. این که عواقب آن چیست، چگونه می توانیم رژیم غذایی سالم داشته باشیم و توجه به رژیم غذایی در خانواده ها چه فواید دارد، از لابلای این برنامه می شنوید. نخست در این رابطه گزارش، سپس نظر مردم عام و در اخیر مصاحبه با یکی از استادان پوهنتون طبی کابل را داریم. من حسیب الله تلاش هستم. گزارش برنامه را از همکارم مهدی انوری مشنویم. با ما باشید.
شنونده های گرامی، رژیم غذایی همان غذای معمول روزانه است.
که در دهه‌های اخیر به دلیل مصروفیت‌ها و یا مدرن شدن زندگی و افزایش درآمدهای بعض خانواده‌ها و یا هم برعکس عدم اقتصاد ضعیف برخی خانواده‌ها، رژیم و عادات غذایی افراد به طور چشمگیر تغییر یافته است که این کار بی‌توجهی به رژیم غذایی را نشان می‌دهد. انسان نباید به اندازه‌ای در خورد و نوش خود بی‌تفاوت باشد که سبب امراض مختلف گردد و نه آنچنان خود را از هر خوردنی پرهیز نماید که باز هم متضرر شود. گفته می شود تغذیه مناسب تغذیه است که همه ویتامین ها، مواد معدنی، پروتئین و مواد سوختی در نظر گرفته شود. خانم سکینه کارمند یکی از دوایر دولتی می گوید که توجه به رژیم غذایی کار دشوار است و از دست من بر نمی آید. به همین خاطر مشکلات ما از بابت رژیم غذایی زیاد است. این که چگونه وای می گوید.
اما خب مقدار مریضیستم همین مشکل ماست که سنوی نمی کنم میگم که بگویم چیز بیره مکو کم مکو فشارم بالاست و نمی کنم اگر بند بچه ها نواسه هم میگه برو حالا ما خاطر تو بیره مک بخوریم اگر میگم کم چرب کنی اگر کم روغن کنی هم به تو فشار میتن میگه برو بیر تو عمر تخوردی خلاص هستی دیگه ما خودم نمیتونم کنم بده کاسه کنم رسیدگی کنم به خانه جای مغزایی بسیار سخت و بسیار مشکل است که الودا هیچ قبول نمی کنم هم پای درد و کمر درد تمام وجود ما درد است.
با عدم رعایت برخی نکات مهم غذایی بسیاری افراد جان خود را به خطر مواجه می سازند، مانند رفتن به خانه اقارب و مهمانی ها و به باور این که خوردن غذا در بعض از اوقات استثناء بوده و این گونه خوردن ها که گاهی اتفاق می افتد خطر جانبی ندارد، در حالی که چنین نیست. با گفته عوام که کوزه هر بار نمیشکند، گاه گاهی یک حادثه رخ میدهد. محمد ناصر باشنده شهر کابل در مورد بی‌توجهی در رژیم غذایی از یک چشم دید خود قصه میکند که چقدر زیانبار بوده است.
یکی از مثال های بسیار خوبه که داشتیم مادر کلان است. ما اینا دم زمان که فشار بلند خون داشتن و شکر بسیار بلند جدی داشتن، با وصف که بار بار بر ازنا توصیه می شد، جدی بحث پریز از اینا بود. متاسفانه عدم توجه از اینا یا کم توجهی که بیشتر غذایی را که چربی بود، همین کلسترول و چیزای بلند داشت، علاقه بیش از حد داشتن، توجه نمی کردن. همین باعث شد که متاسفانه بعد از چند عمله جدی که بر ازنا آمد، ما این را از دست دادیم که علاقمندی از اینا بیشتر به گوشت و برنج و چربیات بیشتر از حد بود. خب وقتی که مسائل مثل ترکاری و میوه و اینا بیشتر بر ازنا توصیه میشد، شاید در مقابل ما یک چیزایی را میخوردن، ولی به مجرده که چشم دور میشد از اونا، مستقیم به نمو غذاهای بسیار ثقیل و چربی و شیرینی باب بسیار زیاد استفاده میکردن که همین خود باعث شد که مریض متاسفانه از دست داده.
گاهی انسان‌ها از رژیم غذایی ویژه‌ای پیروی می‌کنند که ممکن است توسط دکتر یا متخصص تغذیه با آنها توصیه شده باشد که به اصطلاح پرهیز نبخورند و در بعض اوقات به آن توجه نمی‌کنند و این تغییرات ممکن است سلامت انسان‌ها را به خطر بیندازد. از سوی هم در بسیاری خانواده‌های افغان معمول است زمانی که اطفال به یک مریضی عادی هم دچار شوند، وی را از خوردن اکثر غذاها منع می‌کنند و به این عقیده‌اند که مضر تمام می‌شود. محمد محب باشنده شهر کابل میگوید به این باورم که تنها با پرهیز است که تا این دم زنده ماندم و خانواده من در پرهیز زیاد قائم می باشند.
من خودم چربی خون دارم و خودم متوجه نبودم، زیادتر از مواد شیمی استفاده میکردم، به خصوص تخم مرغ زیادتر مصرف میکردم، غذای حیوانی استفاده میکردم، زیادتر از گوشت استفاده میکردم، دنبه بوده که وارو میخوردم و فضل خدا که متوجه شدم و دقیق شدم که در وجود من چربی خون است، کوشش کردم که پرهیز کنم. اگر طفلا هم شو کوشش کنم سر رژیم غذایشون دقت کنیم، از زیاد و چیزای قندی پرهیزشان میکنیم. بله،
به گفته متخصصین تغذیه، رژیم غذایی سالم رژیم است که به حفظ و بهبود سلامت عمومی بدن کمک میکند. عده‌ای از مردم بنابر معاذیر که دارند یک وعده غذا را حذف میکنند، اما این کار درست نیست، زیرا موجب میشود در وعده غذای بعدی احساس گرسنگی زیاد داشته باشند و در خوردن زیاده روی کنند که این کار خود عمل زیانبار است. و یا هم بعضی افراد مریض از نگاه صحی پرهیز دستوری یا رژیم غذایی دستوری دارند که آن هم کدام مانعی ندارد. آقای عبدالواسی سلطانی یکی از استادان پوهنتون کابل و پروفیسور داخله عمومی شفاخانه تدریسی علی آباد در مورد رژیم غذایی منظم چنین معلومات می دهد.
غذا یک عنصر یا یک جزء حیاتی عضویت است. عضویت ما با تمام غذاهایی که در دین ما شما را حلال گشتانه به همش ضرورت داره. هیچ کدامش در هیچ مرضی ما نمیتونیم مطلق قطع کنیم یا بگیم که فلانی غذا را هیچ مریض نخوره. کسایی که حالا یک مود شده که هر کس میخوان رژیم غذایی میگیریم، میخوایم خود لاغر بسازم یا میخوایم وزن بگیریم، اکثرا تنها ترکاری میخورن دیگه غذا را کت میکنن، در حالی که اگر کسایی که بسیار شدید رژیم غذایی می یا بالاخره با سوء تغذیه مصاب میشن، بازو سوء تغذیه سبب یک تعداد عوارض میشه که دوباره برگشت ناپذیر است و مریضا را میبرن به طرف زود پیری شدن و حتی به طرف مرگ میبره، که دوباره پس وزن نرمال خود یا رژیم نرمال خود یا اعصاب نرمال خود پس و دست آوردن نمیتونه.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان گرامی، اکنون نظر مردم عام را در رابطه با رژیم غذایی داریم که با هم مشنویم.
معاون سید خیلی صاحب، باشنده سید خیل. ما در خانه خود ما مریض داریم، بسیار برش توجه میکنیم، چربی از نمکی از این چیزا و کل چیز پریز هست، ما برش میگیم که نخواست بازو هم نمیخوره، نگه فعلا هم بستر از در شفاخانه، فعلا مشکل نداره، دیگه حال یک ذره خوب است، به خاطر از این تکلیف قلبی داره، برو خاطر ما برش میگیم نخوره. چرا 100% باید پریز کنم؟ پریز که نکنه خوب نمیشه.
نایده پاشنده کارتسه، بخاطر که زیاد مریض نشیم، مثلا گوشت نمیخوریم زیادتر، بخاطر که زیاد میگه مشکلات زیاد پیدا میشه از انرژی گوشت، از لوبیا، از نخات، این چیزا. اگه مریض بودم نخوردیم ما کلا مشکلام نیدیم.
شنونده های عزیز، آیا توجه به رژیم غذایی در سلامت ما نقش دارد؟ عدم توجه به رژیم غذایی چه مشکلات را به میان می آورد؟ چطور می توانیم یک رژیم غذایی مناسب داشته باشیم؟ پاسخ به این سوالات را در مصاحبه ای که همکارم مهدی انوری با دکتر مبشر احمد صوتی، یکی از استادان پوهنتون طبی کابل و متخصص داخلی عمومی شفاخانه علی‌آباد مطرح نموده است، با هم می‌شنویم.
صاحب محترم، می‌خواستیم در آغاز بپرسیم که امی رژیم غذایی چقدر در صحت خانواده ها اهمیت داره؟
خب طبیعی است که ماده غذایی که به خاطر رشد و تکامل و نمو و انکشاف یک طفل، یک جوان، حتی اشخاص مسن و پیر هم میشه آدم در این موضوع که اونو ضرورت روزمره و عادی از برای فراهم میسازه، پروتئین ها و کربوهیدرات ها و شحم است که ضرورت عمره و اساسی از ذات شده، بنابراین به خاطر اینکه یک انسان بتونه به صورت نرمال کارهای روزمره زندگی خود و کارهایی که بدنش همین فابریکه که ضرورت به مواد سخت داره که بتونه کار درست کنه و نسل خوب از او ببار بیاد، غذای متوازن دمو رژیم غذایی روزمرهش باید باشه. یا مریضی که دیابت شکر داره مثلا، شری مردم میگه او شکر داری، باید بوره نخوری، قند نخوری، خربوزه نخوری، از این نخوری یا گوشت نخوری، یعنی کاملا درست نیست، این غلط است. باید اونم غذای متوازن با مقادیری که برازوا گفته شده با صورت چیز که استاندارد ما داریم، باید به اون طریقی غذای خود را عکس کنه. مثل که مردم مقوله دارن که طفلتان تخم نتین که گنگمه، این درست نیست، غلط است.
هم افرادی هستن که با وجود که مریض هستن هیچ چیز پریز نمی کنن، یعنی به رژیم غذاییشون توجه ندارن.
خب طبیعی است، مثلا بعض اشخاص هست که فشار خون بلند دارن، آفات امراض قلبی دارن، اینا باید بعض رژیم های غذایی که برای زیاد توصیه شده او رو باید تعقیب کنن، نباید این طرفا رو بزنن که بادآبادی خودش خودکشی گفته میشه و حیات چیزی است که یک توفیق بزرگ است از جانب خداوند متعال برام، ما باید سپاسگزارش باشیم.
به خاطر یک رژیم غذایی سالم چی در کار است یا چی باید بکنیم؟
ضرور نیست که ما حتما گوشت بخوریم. مردم ما بسیار دوست دارن، مثلا طبقه جوان رو ما دیدیم که بسیار برنج دوست دارن، یا بعض اشخاص هست که عاشق گوشت است، بعض نه که اکثریت مردم موافقن، حتی یک جایی که مهمان میرن که برش گوشت نباشه میگه والله چندان از ما عزت نکرد، این درست نیست. میتونه مثلا لوبیا، نخات، لبنیات، اینا خودش بهترین غذا است، یکی تنوع غذای سبزیجات میشه از همه چیزایی که خداوند متعال هست نموده خلق کرده، غیر بر بهبود رفاه و آسایش انسان رو خلق کرده و این بسیار زیاد به نفع اشخاص میباشه.
و در وقت خانواده ها هم معمول است که اطفال گاهی که گلو درد باشن یا که بعض امراض دیگه که مثلا اونا پیدا میکنن اینا رو پریز میسازن، آیا این کار درست است؟
خب طبیعیه وقتی که انسان مریض میشه، بخصوص امراضی که قدرت سوخت و ساز بدن انسان ها را تا میتونه بالا بره، مثلا او تب داره، وقتی گلو دردی میشه او یک میکروب را گرفته و این میکروب درجه حرارت بدن زیر بلند میاره، ضرورت غذایی بدن از او بلند میره، نه تنها ما باید او را پریز نکنیم که باید برش بویم که بسیار غذای مقوی، غذایی که بتونه انرژی خوب برزی تا کنه و هم قامت بدن زیر بلند بره استفاده کنه. خب طبیعیه که بعضی مریض کسال دکتر صاحب دادمشه تبیس بعض مثلا بعض اشخاص است گلون دردی داره خب تبیس بو گفتمشه که تو غذای سخت نگی باختر از اینکه گلون تو التهاب داره و باش تخریشش نشه ولی بارو گفتمشه که مثلا تو غذای چرب یا گوشت یا پروتئین یا سبزیجات یا میوه هایی که وجود داره زینه که تو گلون دردی نخوره یا شیرنی نخو که باعث گلون دردی میشه برعکس شیرنی خودش باعث گلون دردی نمیشه عامل میکروبی داره کو باعث گلون دردی شده
دوستان عزیز این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد تا برنامه آینده خدا نگهدار با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar